بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه جلسه هشتم نقد کتاب سیر در آثار علامه رسیدیم به مباحث فنا و بقا که جناب آقای حدادی و هاشمی نسب مطالبی رو نقد کردن و رسیدیم صفحه 55 که از نظر مرحوم علامه طاهر رضوان علیه چه کسانی به مقام فنا و بقا رسیدند. راجب اینم نکاتی بفرمایید.
ایشون بعد از اینکه حقیقت فنا و بقا رو ذکر میکنن، حالا به زعم خودشون و مطالبی که اهل عرفان برای حقیقت فنا و بقا ذکر کردن فهرست میکنن از آثار مرحوم علامه تهران رضوان الله علیه، بعد از اون عنوانی میزنن که چه کسانی به مقام فنا و بقا رسیدن از صفحه 55 و شروع میکنن، میگن اولین شخص که از نظر مرحوم علامه حضرت آقای حاجی سید هاشم حداد دیدن و حضرت آقای حاجی سید هاشم در افق دیگری زندگی مینمود و اگر بخواهیم تعبیر صحیحی را ادا کنیم در لا افق زندگی میکرد، آنجا که از تعیون برون جسته و از اسم و صفت گذشته و جامع جمیع اسماء و صفات حضرت حق متعال به نحو اتم و اکمل و مورد تجلیات ذاتیه وحدانیه قهاریه اسفار اربعه را تماما طی نموده و به مقام انسان کامل رسیده بود. که حالا یک کپی پیست هم انسان میخواد بکنه و درست بکنه اسفار اربعه است نه اسماء اربعه، که این کتاب اشتباه نوشتن. بعد میفرماید حضرت آقای حداد در اواخر عمر مشاهده میشد که پس از مقام فنا صرف و تمکن در تجرد دارای مقام بقا بودند. اینها اشاره به اینه که مقام حداد کامل بود. بعد از کتاب شریف نور مجرد ذکر میکنن، یا آیت نور حالا تو آره اینجا ذکر کردن، که حضرت آیت الله اسم محمد صادق حسینی تهرانی حفظ الله میفهمن در یک سفری که در سن شباب در معیت ایشان یعنی مرحوم علامه به کربلای معلا مشرف شدیم، روزی از محضر استاد بی‌نظیرشان حضرت آقای حاجی هاشم حداد سوال کردم آیا پدر ما به مقام فنا رسیدند؟ ایشان در جواب با حدت و شدت مکررن فرمودن از فانی هم بالاتر است، یعنی مرحوم علامه هم به فنا رسیدند. بعد در مورد مرحوم آقای انصاری همدانی دارن که فرید عصر مرحوم علامه در باز آیت نور نقل شده، این منبع مطلب اونجاست. فرمان فرید عصر و حسنه در ترجمان قرآن و سلمان زمان آیت الله العظما عالم عابد زاهد ناسک عالم بالله و به امر الله مرحوم فردوس و ساده حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه که ناگهان پرده غیبت بالا رفت و حجاب‌های ظلمانی و نورانی برکنار شد، نسیم جانبخش رحمت از حرم الهی بوزید و آب حیات جاودانی به بقای حق بر دل سوخته او بعد از فنای او از مراحل نفس سرازیر شد و از جزئیت به کلیت پیوست. یعنی مرحوم آقای انصاری هم به فنا رسید. بعد می‌فرمایند با این توصیف جناب آقای انصاری همدانی نیز به مقام فنا و بقا رسیدند و تمام احکام و نتایجی که در آن مقام ذکر کردیم را دارا بودند، یعنی همون پنج موردی که ارسطو در قسمت قبلی. بعد چیزی رو نقل می‌کنه از کتاب شریف روح مجرد که مرحوم علامه می‌فرمایند من سوال میکنه از خودشون من چقدر مرحوم انصاری قبول دارم؟ میفهمن دیدم در حدود یک پیامبر الهی آقای انصاری رو قبول دارم. من واقعا به کمال و شرف و توحید و فضائل اخلاقی و معنوی ایشان در حدود ایمان به یک پیغمبر ایمان و یقین دارم، زیرا اگر الان حضرت یوسف یا حضرت موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام زنده شوند و بیایند و امر نهی داشته باشند، من حقیقتاً به قدر اطاعت و انقیاد و ایمان به حقانیت انبیا به این رادمرد بزرگ الهی یعنی مرحوم آیت الله انصاری ایمان و ایقان دارم. بعد حالا توضیحات رو می فهمن. سوال اساسیشون اینه که چرا مرحوم آیت انصاری رو علامه نوشتن در حد انبیا قبول دارن؟ این نکاتی که ما نوشتیم باید در حد خدا قبولیم داشتن، یعنی دیگه فکر کنم جزو عمیق‌ترین سوالاتی است که در این کتاب مخاطبان بزرگوار بهش آشنا بشن. خب جوابش اینه که مرحوم علامه همین صفات رو برای انبیا هم قائل بودن. در کتاب شریف لب و لباب تصریح میکنن که انبیا الهی هم اول به مقام مخلصین میرسن، به مقام انسان کامل میرسن و بعد به عنوان رسول الهی برگزیده میشن. و خب کسی که به مقام انسان کامل رسیده یقینا این ویژگی‌ها رو داره، ویژگی خدایی هم پیدا میکنه. امر عجیب و غریبی هم نیست، عرض کردیم مقتضای آیات ماست، مقتضای روایات ماست، مر دین ماست، حقیقت دین ماست، جای این کار نداره. مرحوم علامه خودشون انبیاء الهی حضرت عیسی را اصلا به این عنوانی که محل تجلی اسماء الهی است قبول داشتن، خب مرحوم انصاری هم به عنوان محل تجلی اسماء الهی به همون اندازه قبول دارن، چون حضرت عیسی رو به عنوان ولی الهی قبول داشتن، خب مرحوم انصاری هم داره به اندازه ولی خدا قبول داشتن. هر مقامی برای ولایت ذکر میکنن، برای حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم هم در نظر میگرفتن طبیعتا. میگه
بگم اونم این مشکل این بزرگان اینه که فهم کنن هر کس حائز یک سری از صفات خداوند شد، مثلا حائز مثلا صفت محیی شد تونست مرده زنده کنه، یا مثلا حائز اسماء مختلف خدا مثل ممید شد تونست یک شخصی رو بمیرانه، فکر کنم این خدا شده. یعنی نمیتونن جمع کنن بین اینی که یک شخصی حائز اون ویژگی های خدایی بشه.
حالا راستش اگه همین تصور غلط هم داشتن نباید این اشکال رو مطرح میکردن. خب چون اگر مثلا مرحوم انصاری خدا شدن علیاذ بالله اعوذ بالله، خب حضرت موسی اصلا تیسام یعنی در دیگاه مرحوم الاتره خدا شدن، نمیگه باید مرحوم انصاری در حد خدا قبول میداشن نه در حد مثلا حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام. سامی اگر این تصور غلط هم داشته این اشکال جاش نبود، چه برسه که اون تصور کلا غلط هستش. به توضیح هم دادیم که اصلا تصور ربطی به اعتقادات عرفان نداره، ولی این تصور غلط هم داشته باز جای مطرح کردن این شبهه نبودش. بعد حالا ادامه میفرمن، میگن نکته ای که نباید از نظر دور داشت، در صفحه 57 میفرمن، این است که با توجه به توضیحاتی که علامه تهرانی برای مقام فنا و بقا دادن باید گفت دویت از میان خدا و آقای حداد العیاذ بالله برداشته شده و آقای حداد نیست شده و تنها ذات حق باقی مانده. با این حساب دیگر معقول نیست جناب آقای حداد در مسائل شرعی از فقیه تقلید نماید. خدای متعال که العیاذ بالله از کسی تقلید نمی کند. من فکر کنم کسی که یک استعداد خوبی داشته باشه و قصد شبهه کندن نداشته باشه در حد دوره اول متوسط بخونه نمیتونه این پاراگراف رو با این همه تناقض تقریب کنه. یعنی من ابدا قصد توحید به این سیر بزرگوار مؤلف اتفاق رو ندارم، ولی چند دلم میسوزه که اینقدر عجله داشتم متاسفانه برای تألیف این کتاب و مطرح کردن سوالاتی که در ذهنشون بوده که اشتباهاتی مرتکب شدن که بارها و بارها این اشتباهات پایین‌تر از شأن ایشون هستش. یعنی کسی ملبس به لباس رسول خدا، مزین به طلبگی امام صادق علیه السلام باشه و این خط رو بنویسه، ولی اگر که واقعا فنا به این معنا باشد که آقای حداد نیست شدن، اصلا نیست که کلن تقلید نمی کنه، نیست که کلن هیچ کار نمی تو بکنه، خب پس معلومی منظور عرفان به این معنا نیست که مرحوم حداد مطلقا نیست شدن. ناخوی چی نوشتن اصلا؟ یعنی دویت از میان رفته، آقای حداد نیست شده، تنها ذات حق باقی مانده. حق اصلا تقلید براش معنا نداره که حالا ببینیم از کی تقلید بکنه. حالا فرضاً هم همه این حرفا باشه، خب ما در جلسه گذشته توضیح دادیم این مسئله رو که انسان کامل مراتب داره، همه ما وجودمون مثل این ساختمان سه طبقه است. ما به تعبیر روایی صحبت کنیم نه فلسفی، همه ما سه مرتبه روح داریم، به ایمان که مشرف میشیم روح الایمان هم به ما اضافه میشه، در اثر اخلاص وجودمون که از غیر خدا پاک میشه به فناء فی الله میرسیم، یعنی کشف میکنیم عبودیت محض خودمون رو، حائز مرتبه روح القدس هم میشیم به تعبیر روایات. مرحوم آقای حداد در مرتبه روح القدسه که متحد شدن با روح القدس، در مرتبه روح الایمانشون، در مرتبه ذهنشون، در مرتبه فکرشون خبری از اتحاد با روح القدس نیست، فنا در روح القدس نیست. تعبیر صریح مرحوم علامه تهرانی است، مرحوم آقای حداد در حالاتی محو عالم توحید بودن، فانی در اونجا بودن، قلبشون به مکاشفات خودش مشغول بود، ذهنشون به علوم فکری خودشون، بدنشون هم به کارهای جاری خودشون. نفس انسان مراتب داره و اون مرتبه خاصشونه که مثلا با علم الهی متحد میشه، اون هم باز اتحاد به نحو فنا، نه اتحاد به این معنای متعارف. خب وقتی که رجوع کنن اونجا بله تقلید هم براشون معنا نداره، اما این آقای حداد، این بدن ایشون، این ذهن ایشون که کیلومترها با اون عالم روح القدس فاصله داره، هرچند که انسان در اثر فنا دیگه همه اجزای وجودش نورانی میشه، بدنش هم متبرک میشه، ذهنش هم نورانی میشه، نورانیت همه جاش جاری و ساریه، اما بالاخره این مقام ذهن انسان کامل با مقام روح القدس زمین تا آسمون فاصله داره، هرچند که این نفس حائز هم روح القدس هست هم مرتبه ذهن، اما مرتبه ذهنش خیلی با مرتبه روح القدس با مرتبه فنایش تفاوت داره و فاصله داره. در این مرتبه باید چیکار کنه؟ ادب عبودیت اقتضا میکنه که به احکام شرعی عمل کنه، و خب احکام شرعی هم وقتی کسی مجتهد نیستش باید از مجتهد تقلید کنه. بله این نفری وظیفه‌اش این است، خداوند اراده میکنه که هر سوالی داره بره از عالم توحید اخذ کنه، که حتی برای خیلی خیلی از اولیا بزرگی که مثلا ما در تالتل معصوم مثلا میشناسیم، حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، خب نداریم اینا که سوالات خودشون معناشون رفتن مستقیم از عالم توحید اخذ کردن. حتی عرض میکنم به اهمه علیه السلام هم چیزی نداریم که هر سوالی رو مطلقا اخذ از عالم توحید میکرد. اون یک نفری فرزن نادر الوجود پیدا شد که وظیفش این بود، اون یه حتی دیگه از تقلید هم براش معنا نداره. اما این ولی الهی که این گونه خداوند براش اراده نکرده، خود در عالم ذهنش کاملا مطابق قواعد عالم ذهن بررفت کنه، هرچند که اون مقام خود کاملا نورانیست. باز از اینجا این شوخی بعدی هم مشخص میشه که خب از باب مزاح و مطایبه فرمودن. میفرمان بنابر ادعای علامه تهرانی دیگر آقای حداد مکلف نبوده، زیرا تغایر بین مکلف و مکلف برداشته شده. یعنی دیگه خدا آقای حداد فرق نداره ما، و آقای حداد فانی و مندک که در ذات مکلف گردیده، پس تقلید او از فقها بی‌معنا و غیر معقول است، در حالی که علامه تهرانی می‌نویسد مرحوم حداد از باب حفظ شرع و احکام شرع در امور عبادی و احکام جزئی تقلید میکرد. بعد باز صفحه 58 میفرمان سوالی که پدید میآید این است که آقای حداد برای چه کسی نماز میخواند و رکوع و سجود مینمود؟ در مقام فنا که دویت از میان میرود و عینیت محض با ذات حق تعالی پیدا میکند، در این صورت رکوع و سجود بیمورد و بیموضوع است. خیلی حرف خوبیه که اینو فهمیدن که در مقام فنا خبری از رکوع و سجود نیستش، اما مقام فنا یک مرتبه از طبقات وجود آقای حداده. به کی رکوع و سجود میکردن مرحوم آقای حداد؟ به اون کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رکوع و سجود میکردن. اگر فنا به این معنا بود که بدن آقای حداد، ذهن آقای حداد، عالم مثال و عالم عقل آقای حداد خدا شده، به این معنا که به حمل رکوع خدا شده، این همانی برقرار شده بین نفس آقای حداد و خدا، بین ذهن آقای حداد و خدا، اون موقع خب یه سوال رو میتونستیم بپرسیم. ولی وقتی خودشون میگن این مطلب کفر اعظمه، سالک در اثر فنا با خدا یکی نمیشه، میفهمه خودش هیچ بهره‌ای از هستی نداره و همه هستی متعلق با خداوند متعاله. یعنی عمیق‌ترین نوع بینونت، عمیق‌ترین نوع جدایی رو عارف ادراک میکنه، منتها نه بینونت عزلی که من یک موجود باشم خداوند متعال یک موجود دیگه، بلکه بینونت وصفی، یعنی حقیقت از آن خداوند متعاله، همه کمالات هم مار اوه، من از خودم چی ندارم. به تعبیر روایت امیرالمومنین که بینونت بین خداوند متعال و بنده بینونت عضوی نیست که دو موجود جدا باشن، این تصور تصور غلطی است، بینونت وصفی است. اما عمیق ترین نوع بینونت رو عرفان قبول میکنه. یعنی ما بالاخره تو هر مکتبی غیر عرفان بریم یک سهمی از هستی برای بنده میگذاریم، اما در مکتب عرفان، در مکتب توحید و قرآنی یا وحدت وجود، همه هستی متعلق به خداوند متعاله و سهم مخلوقات نیستی است، سهم مخلوقات پوچی است، بطلانه. نه به این معنا که مخلوقات نیستن، به این معنا که مخلوقات هستن و سهمشون نیستی است. این تعبیر بسیار دقیق در مباحث وحدت وجوده که انشاءالله در موضوع خودش بهش خواهیم پرداخت. این هم خوب مشخص میشه دیگه، خیلی مسئله ناشی از همون عدم توجه به مراتب نفس انسان و عدم توجه به حقیقت فنا. اگه اجازه بدین فلونه این یکی هم فاکتور بگیم، حالا بحث بعدی هم تو خیلی پیوسته سایی بذاریم به همین هم
بگیم.
مفهمن آقای حداد موفق افق بود. بعد نکته شو اینه که حالا آقای حداد از یک طرف مفهمن از جزئیات به کلیت رسیده بود، دیگر نظری به کثرت نداشت، بلکه محیط و مهیمن و مسیطر بر کثرات. از اون طرف میگن در سفری به کاظمین مشرف میشن، میخواستن پول رو حساب کنن، مثلا 6 نفر بودن، 5 نفر همراهشون رو میدیدن، خودشون نمیدیدن. بعد وقتا سوال از این طرف مطرح میکنن که آقای حداد چطور خودشون نمیدیدن؟ یه سوال خوبیه، به چه علتی خودشون نمیدیدن؟ این دوست بزرگوارم از این سوال نمیکنه که آقای حداد چرا خودشون نمیدیدن، سوال میکنه چرا 5 نفر رو میدیدن وقتی که نظر به کثرت نداشتن. جوابش هم خیلی واضحه، عارف در حال فنا که هیچ ادراکی نداره، خودش هم نمیبینه، هیچ چیز دیگری هم نمیبینه، اصلا مدرکی نیست اونجا که بخواد ادراک کنه. اما در مرتبه مادون کسرات رو میبینه. اگر کسی گفت عارف در فنا کسرات رو نمیبینه، به این معناست که عارف در فنا اصلا عارفی نیست، تعیونی نیست، مدرکی نیست که بخواد ادراکی داشته باشه. اگر کسی عارف رو به عنوان انسان کامل، کسی که سفر سومش رو انجام داد، گفت نظری به کسرات نداره، یعنی چی؟ یعنی باز هم کسرات رو نمیبینه. اون آدم پوری که کسرات رو نمیبینه، کسرات رو میبینه اما کسرات رو همه توحیدی میبینه، بریده ای از خدا نمیبینه. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، این رو مشاهده میکنه. به نزد آنکه جانش در تجلی است، همه عالم کتاب حق تعالی است، یا تجلاست کتاب حق تعالی است، اینطور شعر رو بکنیم. این جان که در تجلی ذاتی قرار میگیره، همه عالم رو کتاب خداوند متعال میبینه، همه عالم رو جلوه های خداوند متعال میبینه. این حقیقتی بریده از خدا نمیبینه، نظر به کسرات نداره، دو معنا داره. یکی برای انسان فانیه، خب اصلا ادراک کننده نیست در فنا الله، یعنی اون هویت فانی در خدا شده، عدم شده. بله، عرض کردیم در همون حالات قلب شهود خودش مشغوله، عقلم به کارهای فکری خودش مشغوله، بدن هم به کارهای طبیعی خودش مشغوله. منتها نه من اون بدنم، نه من اون عقلم، نه من قلبم که شهود میکنه، من یه حقیقتی هم که اون فانی میشه، نیست میشه، واقعا عدم میشه، و اون حقیقت برتر حاکم میشه در انسان. اون که میگن آن انسان در فنا نظر به کسرات نداره، خب درسته، اونجا اصلا دیگه شمردن معنا نداره، اصلا مدرک نیستش. اما این که میفهمن که انسان در گاهی اینطور تعبیر میکنن که انسان در سفر سوم انسان کامل، انسانی که از اون فنا برگشته و به بقا به الله رسیده، نظر به کسرات نداره، نه به این معنا که اطرافیان رو نمیبینه، به این معنا که هیچ چیزی رو مستقل از خدا نمیبینه. اما خصوص همین حالت خاص مرحوم حداد، حالا چه حالتی بوده، خصوصا همین حالت خاص مرحوم آقای حداد رضوان الله تعالی علیه، مثلا حکایت ارتس چه حالی داشته از ایشون، مثلا است که از اون توصال وکیلی مقاله‌ای دارن در پایگاه عرفان حکمت تحت عنوان تعاملاتی پیرامون حالات فنایی مرحوم آقای حداد، سروران عزیز حوصله داشته باشن راجع به خصوص این نقل به نقل‌های مشابه در کتاب روح مجرد تا اونجا بیشتر تحقیق و تفحص بفرمایید. ولی خب این معنایی که نظر به کسرات نداره، دو جور قابل تفسیره که حداقل هیچ دو جورش این مطلب و این اشکال آقای هاشم نسب و مؤلف دیگر کتاب بهش وارد نخواهد بود. بعد حالا دیگه داریم میخونیم، بعدیش هم هر
میخونم اشکال هم این جلسه رو ما یک سره میکنیم.
خب خیر انشالله. تحت عنوان ولایت جناب آقای حداد در صفحه 59 مطلبی میفرمایند، میگه از نظر علامه تهرانی انسان کامل کسی است که همون ولایت خدا را داراست. بعد شاهدش رو ذکر میکنن، بعد میان میگن این ولایت منظورتون چه ولایتیست؟ میان ولایت فقها که نیستش، که مثلا حالا ولایت فقیه بخواد از ولش در یاد، که ولایت مطلقه یا مقیده فقیه و بحثای فقیه بود، چون مرحوم آقای حداد تحصیلات حوزوی نداشت، این که مشخص. من میفهمن یا ولایت فقیه که اون نیست، پس منظورشون ولایت معتبر در نزد صوفیه است که با طی اسفار عربه حاصل میشه. این سرور عزیز این نیاز به توضیح مجدد نداره اینجا. اون تا شوخی خوشمزش اینه که میفهمن روشن است که این گونه ولایت مبتنی بر نظریه وحدت شخصی وجود است، ولی در ابتداء بخش سوم از مشایخ صوفیه و نیز علامه تهرانی نقل خواهیم کرد که این مبنا مبتنی بر کشف و شهود است و توضیح میدهیم که کشف و شهود توجیهت ندارد. پس ولایت آقای حداد مبتنی بر مکاشفه ایست که حجیت ندارد. کسانی که با اندک اصطلاحاتی آشنا باشند، دادشون از خوندن عبارات بلند میشه. یکی از اساتید حاضر و بزرگوار فلسفه و عرفان اسلامی رو بنده چند وقت پیش مشاهده کردم، توفیق زیارتشون دست داد، مشهد مشرف، مشهد مقدس مشرف شده بودن، بنده رو دیدن، گفتن شما مشغول شنیدن نقد این کتاب هستید؟ گفتم بله. شما خونده این کتاب رو؟ گفتم من این کتاب به دستم رسید، چند سفر تورق کردم، سردرد گرفتم، دیدم که با جونم بازی میکنم اگر این کتاب رو بخونم. حالا تعبیری که این بزرگوار داشتن، خب قاعدتا به خاطر این همه بی‌دقتی های مکرر علمی است. ببینید اینکه نظریه فناء الله مبتنی بر نظریه وحدت وجوده، که خب کاملا حرف درستیه، کسی مخالف نداره، اما وحدت وجود آیا مبتنی بر کشف و شهود فقط؟ خب اینا همه معتقدن که فهم دقیقش، فهم عمیقش خب نیاز به کشف و شهود داره، همون که مرحوم حداد می‌فرمودن نه وحدت وجود، که اکثر مسائل الهیاتی بدون چاشنی شهود قابل حظ نیست. مرحوم ملا صدرام همین تعبیر رو دارن، بسیاری از بزرگان دیگه هم تعبیر رو دارن. اما تصدیق به اینها صرفا مبتنی بر وحدت وجوده؟ نه، تصدیق اینها مبتنی بر تصدیق حقانیت رسالت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مبتنی بر تصدیق قرآن کریم، مبتنی بر تصدیق روایات. یک عرایض رو توفیق داشتم که من حقیقی ایام مطرح کردم تحت عنوان عقاید عرفانی وحدت وجود، خب کاملا مسجله که اون مباحث رو اگر کسی از سرانام پیگیری بکنن، یا مقاله دا حضرت استاد وکیلی وحدت وجود و توحید، درسنامه توحید قرآنی یا وحدت وجود، هر کی اینها رو دنبال بکنه، ادبیات این فن رو آشنا باشه، کاملا لمس میکنه، کاملا ادراک میکنه که این از مسلمات دینه، حقیقت قرآن کریم، حقیقت اطرت وحدت وجود، و نیاز به کشف و شهود نداره، نیاز به تصدیق کشف و شهود و حجیت قائل شدن برای کشف و شهود نیستش تا ما وحدت شخصی رو قبول کنیم و فناء فی الله رو قبول کنیم. کافیست که حجیت حرف رسول خدا، حجیت قرآن کریم، حجیت ظواهر قرآن رو ثابت کنیم در مباحث اصولی خودمون. و جدای از اون مسئله عقلی هم هست. شما ببینید تمهید القواعد، شرح فسوس مرحوم قیصری، مصباح الانس ابن فناری، اینها پر از براهین عقلی مسئله وحدت وجود. علامه طباطبایی در رسائل توحیدی خودشون پس برهان وحدت وجود دارن. حضرت استاد یزدانپناه، حاجی امین‌نژاد به عنوان اساتید معاصر براهین ابتکاری در این زمینه دارن و مسئله وحدت وجود رو در قالب برهان جدید، حالا ابتکاری عرض می‌کنم یا برهان، رأساً یک برهان جدید، یک تقریر جدید از برهان‌های قبلی که از مثلا آسیب‌ها مسئول باشه. آقای جوادی آملی، حضرت عبدالله جوادی آملی، خب ایشون در کتاب تحریر تمهید القواعدشون علم النزاخ اگر اشتباه نکنم، اونجا مفصل میام برای نقل میکنم، میگم مثلا 7 تا 8 تا 9 تا برهان عقلی کلا ما پیدا میکنیم، به اینها خدشه وارد میکنم، اما این دو برهان عقلی دیگه از راه تحلیل علیت و برهان صدیقین اثبات میکنم این مطلب عقلی هم هستش. یعنی تنها مستند تصدیقش کشف و شهود نیست، بلکه اتفاقا خیلی ها بدون کشف و شهود به خاطر حقانیت قرآن کریم، به خاطر حقانیت روایات، به خاطر حجیت عقل که مسئله وحدت شخصی وجود رو میپذیرن و ازش دفاع میکنن. بعد هم میفهمن خب کشف و شهود حجیت نداره. اینکه حالا دونه خط اون قطعات سر جاش صحبت میکنه. میفهمن پس ولایت آقای حداد مبتنی بر مکاشفه ایست که حجیت نداره. حالا این کسی بیانی رفته و مکاشفه کرده ولایت آقای حداد رو، این که راه احراز ولایت آقای حداد این مکاشفه یقینا نیستش. منظورشون که کلا مسئله ولایت مبتنی بر تک مکاشفه هاست، اگر هم مبتنی بر مکاشفات باشه، یعنی تنها راهش باز هم مکاشفه باشه و بگیم اصلا راه عقل و دین بسته است، باز هم ما با مبتنی بر مکاشفه ایست مواجه نیستیم، ما با مجموعه ای از مکاشفات مواجهیم که به حد تواتر میرسونه این حقیقت رو. مرحوم شیخ اشراق این تعبیر رو دارن، مرحوم ملا صدر رضوان الله تعالی علیه هم عمیق‌ترش رو بیان میکنن، میگن ما میشنویم از ستاره شناسان یک ستاره این در فلان نقطه آسمان هست، چند تا تلسکوپ برمی‌داریم خودمون رصد کنیم؟ خب خیلی کم. چرا معتقد میشیم به این مثلا ستاره؟ چون یه ستاره شناس، دو ستاره شناس، سه ستاره شناس که با هم ارتباطی هم نداشتن اومدن و گفتن. اون مرحوم شیخ اشراق میگن این همه انسان‌ها در اقصا نقاط عالم که با هم هیچ ارتباطی نداشتن رفتن عالم ملکوت رو گزار دیدن و برای ما یکسان گزارش کردن. ما یقین داریم آیه الف آیه ب رو ندیدی که بخوام با هم تبانی کرده باشن، کتاب‌هاشون به دست هم دیگه نرسیده، اما یک حرف رو دارن این وسط میزنن. چطور از حرف اینها یقین به مطلب نمی‌کنیم؟ مثلا حاجای امین نجار از دوستایی از اون پناه متعدد این که براهین وحدت وجود همین مکاشفاته، نه از اون باب که ما مکاشفه رو به خودی خود حجت بدیم. شاید هیچ کدوم از مکاشفات به خودی خود حجت نباشه، اما ما این در این زمینه با تواتر مواجه هستیم و تواتر خود به خود مثل که اولیات منطق رو خونده باشه میدونه که یقینزاست و جایی برای شک و شبهه وجود نداره در این زمینه. بنابراین این قسمت از عبارت هم که خب کاملا اشتباهه، یک ایراد دیگری گرفتن در انتهای صفحه 60. میفرمان ثانیاً اگر به بحث نظارت بر ذرات کائنات و فراموشی آقای حداد در امور ضروری مراجعه کنید، خواهید یافت که ادعای ولایت مطلقه آقای حداد قابل پذیرش نیست. چگونه میتوان پذیرفت کسی که به تعبیر علامه تهرانی ولایتش عین ولایت خداست و ناظر به ذرات کائنات است، اما در امور ضروری زندگی دچار فراموشی و غفلت و لغزش میشه؟ که این هم در جلسه هفتم اگر شما نکنم راجع به علم اولیاء الهی صحبت کردیم، مفصل قضیه رو سر کردیم باز بکنیم که اون علم مطلق اولیاء الهی ناظر به مرتبه روح القدس است و اون حکم به مراتب دیگه‌شون قابل تسری نیستش. واسه همین کاملا معقوله کسی در مرتبه روح القدس احاطه‌ای به همه ذرات داشته باشه، در مرتبه ذهن خودش بعضی از امور رو هم فراموش کنه. حالا اون موقعی که ضرورت‌ترین امور زندگی رو فراموش می‌کردن به خاطر اون حالات توییدی سنگینشون بوده، یعنی منصرف بودن از عالم، هنوز اون فضای استقرار تام رو پیدا نکرده بودن. وقتی اون استقرار تام هم حاصل میشه ممکنه خیلی چیزها رو ندونن، مثلا عمل مثلا بعضی چیزها رو میپرسن واقعا، و ما یقین هم داریم که علم اول آخر هم باشن، یعنی جواب این بخش دوم هم در جلسه هفتم عرایض خدمت سروران عزیز تقدیم شده.
یک نکته بگم جمع سال تولایی اینی که خیلی جرأت انسانی بدون داشتن ذره تخصص در یک علمی یک مطالب عمیق اون علم رو نقد کنه. این وقتی شما این مطالب میفهمید میفهمید که این دو تا بزرگوار واقعا از اولیات علم عرفان و حتی از فلسفه آگاهی ندارن، بعد میان ایراد میگیرن به این نکات مهمی که اینقدر دقیق و ظریف.
حالا یک کار اینطوری که راستش خود عزیزان میدونن و خدای خودشون که آدم وارد یه عرصه بدون تخصص بشه چه مقدار بی‌تقوایی هست نیست، نه خودشون میدونن خدای خودشون. اون تا اینکه به حسب فن فهم متن خیلی از این عبارتهایی که خودشون ذکر کردن درش یه حداقل تأمل نسبی بکنن، همین هم فکر کنم خیلی از شبهات رو مرتفع میکنم. اون تا اون عجله‌ای که داشتن و استرابی که داشتن زودتر حالا حمله بر صحت کنیم به خاطر اون غیرت و اهمیتی که برای دین خدا داشتن، متاسفانه نذاشه در همین عباراتی هم که ذکر میکنم ولو با تقطیع ولو بریده درست فکر کنم، درست دقت کنم و شواهد قرائنش رو به راحتی دست بیارم.
تشکر، لطفا.